بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى ومحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. در جلسه قبل مقدمه سومی را که مرحوم میرزای ناینی بیان فرموده بودند خدمتتون عرض کردیم و اشکالاتی رو که بر اون مقدمه وارد بود گفتیم. اما مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند که این اشکالات ورودشون منوط بر این است که شرط را تیت اسیان اهم را برای مهم به نحو شرط مقارن در نظر بگیریم، ولی اگر شرطیت را به نحو شرط متأخر در نظر بگیریم در این صورت دیگه این اشکالات وارد نخواهد بود و میشه مسئله رو بهش ملتزم شد. مثلا در جایی که تزاحم دارد کنس مسجد با نماز در وقت موسعان، اگر بگیم که فعلیت یافتن وجوب نماز منوط است بر اسیان فوریت کنس مسجد، به این معنا که تا پایان وقت نماز این کنس به تأخیر بیفتد و اسیان شود، تا پایان وقتی که این نمازشو بخونه و تمام بکنه، به طوری که اگر در اثناء مشغول در اثناء نماز مثلا نماز رو ول کنه بره مشغول به کنس بشه، معلوم بشه که نماز از اول شرط وجوبش محقق نبوده. اما اگر تا آخر نماز رو ادامه بده و این ترک محقق بشه، اون وقت معلوم بشه که از اول شرط وجوب نماز محقق بوده به نحو شرط متأخر. اون وقت دیگه اشکالی بر این مطلب وارد نخواهد بود. اما اشکال هنوز باقی است ولو شرط را به نحو شرط متأخر بدانیم. برای اینکه تصویر شرط به نحو شرط متأخر فعلیت یافتن امر به مهم را تصحیح می کند، اما مشکل طلب ضدین را برطرف نمی کند. دو تا مشکل ما داشتیم. یک، چگونه ممکن است امر به مهم فعلیت پیدا کند در حالی که هنوز اسیان محقق نشده؟ اینو می شود حل کرد با شرط متأخر. میگیم اسیانی که بعداً محقق میشود به نحو شرط متأخر کاشف از این است که امر مهم سابقاً فعلیت داشته. خب این اشکال برطرف شد. اشکال دوم ما این بود که در آن واحد چگونه میتوان دو بعث فعلی داشت به دو ضد. این طلب ضدین ازش لازم میاد. این اشکال هنوز سر جای خود باقی است ولو شرط را شرط متأخر در نظر بگیریم. چرا؟ شرط متأخر چی میگه؟ میگه وقتی که اسیان تا نهایت وقت مهم استمرار پیدا کرد، این کاشف از این است که در وقتی که داشتی مهم به جا می آورد، مکلف داشت مهم به جا می آورد، امر مهم فعلیت داشت. بسیار خوب، امر به اهم چی؟ در همان زمان فعلیت داشت یا نداشت؟ اگر بگید که این شرط متأخری که گفتیم فعلیت امر اهم رو هم ساقط میکنه. یعنی میگه چون اسیان صورت گرفت تا نهایت، معلوم میشه که اصلا اهم در اون زمان فعلیت نداشته. اشکالش این است که اگر فعلیت نداشته چطور اسیان شده؟ امر به اهم باید فعلیت داشته باشد تا اسیان بشود. فرض شما همین است که اسیان شده. اگر بگید این اسیان کاشفه از این است که فعلیت نداشته، که این خلفه که. پس امر به اهم در آن زمان فعلیت داشته، در زمانی که فرض بر این است امر به مهم هم فعلیت داشته و اسیان کاشف از فعلیت امر مهم در اون زمان است. پس در زمان واحد هم امر به اهم فعلیت داشته و بعث فعلی در اون وجود داشته، هم امر به مهم، و این یعنی طلب ضده. بنابراین تصویر شرط اسیان که مأخوذ است در موضوع مهم به نحو شرط متأخر، اگرچه برای رفع اشکال فعلیت امر مهم می تواند مفید باشد، اما برای رفع اشکال طلب ضدین فایده نمی بخشد. و مرحوم آخوندم اگر یادتون باشه کلماتشو که خوندیم، اصلا شرطیت اسیان رو به نحو شرط متقارن در نظر نگرفت. گفت شرطیت اسیان اگرم بخواد مأخوذ باشد باید به نحو شرط متأخر باشد، اما با این وجود طلب ضدین لازم میاد. پس مقدمه سوم هم دارای اشکال و قابل التزام نیست از مقدماتی که مرحوم میرزای نائینی بیان کرد. اما مقدمه چهارم، مقدمه چهارم یه مطالبی درش هست، فقط به درد بحث ترتب نمیخوره. یه سری اصطلاحاتی است مرحوم میرزای نائینی جعل کرده و در موارد متعدد به اینها تمسک میکنه. یکی از جاهایی هم که بهش تمسک کرده در بحث ترتبه، حتما به گوشتون خورده، نتیجه اطلاق و نتیجه تقیید. یکی از اصطلاحاتی است که مرحوم نائینی جعل کرده، میفرماید ما یک اطلاق و تقیید داریم، یه نتیجه اطلاق و نتیجه تقیید، و یا به تعبیر دیگر تقیید و اطلاق لحاظی و اطلاق و تقیید ذاتی. این از اصطلاحاتی است که مرحوم میرزا درست کرد. ایشون می‌فرماید که هر خطابی با تقادیر مختلفی که وجود دارد، تقدیرات مختلفی که هست، دو نسبت می تواند داشته باشد، یا مطلق باشد یا مقید. به این معنا که حفظ این خطاب به نسبت به آن تقدیر لازم باشد چون مطلق است به نسبت به آن، یا اینکه خطاب به نسبت به آن تقدیر محفوظ نباشد. چرا؟ چون مقید است. اما حفظ هر خطاب به نسبت به تقادیر مختلف می‌فرماید به یکی از این وجوه است. وجه اول این است که خطاب به نسبت به آن تقدیر مشروط و یا مطلق باشد، مقید و یا مطلق باشد. این اتفاق کجا رخ میده؟ در انقسامات سابق بر خطاب. سابق که میگیم یعنی از حیث رتبه، در انقساماتی که از حیث رتبه سابقند بر خطاب، خطاب هم یعنی همان حکم، که در آن انقسامات لحاظ اطلاق و تقیید قبل از خطاب امکان پذیر است و هر خطابی از جانب کسی که ملتفت به انقسامات سابق بر خطاب باشد به نسبت به آن انقسامات یا باید مطلق باشد یا مقید، یعنی مهمل نمیتواند باشد. انقسامات سابق بر خطاب یعنی چی؟ یعنی اموری که دخیلند در موضوع یا در متعلق خطاب. فرق موضوع و متعلق هم چند بار عرض کردیم خدمتون دیگه، طبق اصطلاح مرحوم میرزای ناینی. موضوع یا متعلق خطاب رتبتاً تقدم دارد بر خود خطاب. حالا نسبتی که این موضوع یا متعلق دارد با تقدیرات مختلف، ممکن است به نسبت به برخی از تقدیرات مطلق باشد، مطلق لحاظ شود، به نسبت برخی از تقدیرات مقید لحاظ شود. مثلا نماز که متعلق حکم وجوب است، به نسبت به فصول مختلف مطلق است یا مقید؟ مطلق. میخواد تابستون باشه، زمستون باشه، بهار باشه یا پاییز باشه. اما نسبت به اوقات یومیه مطلق است یا مقید؟ مقیده. در وقت خاص لحاظ می شود، نماز ظهر بین زوال و غروب لحاظ می شود، نماز صبح بین فجر و طلوع لحاظ می شود. پس به نسبت به یک تقدیر مطلق لحاظ می شود، به نسبت به تقدیر دیگر مقید. این در کجا؟ در انقساماتی که سابق بر خطاب هستند. سابق بر خطاب میاد موضوع یا متعلق حکم به نسبت برخی از تقادیر مطلق لحاظ میشه، به نسبت برخی از تقادیر مقید. بنابراین اطلاق و تقیید به نسبت به این انقسامات لحاظی هستند. به این میگن اطلاق و تقیید لحاظی. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه حکم مترتب بشه این نسبت مورد لحاظ قرار گرفته است، در موضوع یا در متعلق حکم. اما وجه دوم این است که خطاب به نسبت به تقدیری به مانند نتیجه اطلاق مطلق باشد و یا به مانند نتیجه تقیید مقید باشد، در حالی که در رتبه سابق بر خطاب لحاظ تقیید یا اطلاق امکان پذیر نباشد. چرا میگیم به مانند نتیجه اطلاق یا تقیید؟ چون اگر بخواد خود اطلاق و تقیید باشه باید لحاظی باشه، یعنی در رتبه سابق بر خطاب ملحوظ واقع بشه نسبت متعلق یا موضوع با این تقدیر. اما اگر نتواند در رتبه سابق بر خطاب این نسبت ملحوظ واقع بشه، در حالی که خود خطاب نسبتش با این تقدیر به مانند نتیجه اطلاق مطلق باشد و یا به مانند نتیجه تقیید مقید باشد، اون وقت این دیگه اسمش اطلاق لحاظی نیست یا تقیید لحاظی نیست، می شود اطلاق یا تقیید. اسمشو ایشون گذاشته اطلاق یا تقیید ذاتی. و با این مطلبی که گفتیم معلوم میشه اطلاق و تقیید ذاتی مربوط به انقسامات متأخر از خطاب است، یعنی انقساماتی که در رتبه متقدم بر خطاب امکان لحاظ آنها وجود ندارد، بلکه لحاظشون در نظر گرفتنشون در رتبه متأخر از خطاب است. مثل چی؟ مثل علم و جهل به نسبت به خود خطاب. من در نظر بگیرم حالتی را که مکلف عالم است به خطاب، نه به متعلق یا موضوع خطاب ها، به خود خطاب، یا جاهل است به خطاب. علم و جهل نسبت به خطاب در رتبه متقدم بر خطاب یا متأخر از آن؟ در رتبه متأخر. در رتبه سابق باید خطابی باشد تا در رتبه لاحق بگیم آیا این خطاب متعلق علم است یا متعلق جهل است. پس این انقسام متأخر است رتبتاً از خطاب. اما آیا خطاب به نسبت به این تقدیر محفوظ است یا نه؟ ممکنه محفوظ باشد، ممکنه محفوظ نباشد. مثلا دلیل خارجی قائم شده است. اینم عرض بکنم آن چیزی که کاشف از اطلاق یا تقیید می شود در اینجا دلیل خارجی است. خود دلیل درش عرض کردیم امکان لحاظ اطلاق و تقیید نیست، باید دلیل دیگری بیاد برای ما بیان کند که آیا خطاب به نسبت به این تقدیر حفظ محفوظ هست یا محفوظ نیست. دلیل خارجی اینو بیان میکنه. حالا به نسبت به جهل به حکم، دلیل خارجی قائم شده که غرضی که قائم است به مأمورم به در احکام شرعیه به نسبت به حالت علم و جهل اطلاق دارد، به جز در دو مورد. یک، جهل، جهر و اخفات در نماز. دو، قصر و تمام در نماز. یعنی چی؟ یعنی این که اگر من جاهل به حکم باشم و به نحو دیگری اتیان کنم مأمورم به را، اون حکم هنوز سر جای خود باقی است و وظیفه من ساقط نمی شود. اگر به خاطر جهل به حکم مأمورم معتیم به مطابق نباشد با مأمورم به، خطاب ساقط نمی شود و هنوز سر جای خود هست. فقط در دو جاست که خطاب ساقط می شود در حال جهل. یک، در جهر و اخفات. اگر کسی نداند، جاهل باشد که نماز صبح درش لزوم جهر است، اخفاتم بخواند، تکلیف ازش ساقط. اگر نداند که نماز ظهر یا عصر لزوم اخفات دارد، جهرم بخواند، تکلیف ازش ساقط. یا اگر کسی نداند که بر مسافر واجب است نماز قصر تماماً بخواند، تکلیف ازش ساقط. البته در عکسش دیگه تکلیف ساقط نیست، اگر حاضر نمازو قصرم بخواند نه، اگر مسافر نماز را تماماً بخواند میگن تکلیف ساقطه. چرا؟ از کجا میگیم؟ دلیل گفته، از خودمون نمیتونیم بگیم، دلیل گفته. بنابراین به نسبت به علم و جهل به خود خطاب که در رتبه متأخرند از خطاب و امکان اطلاق و تقیید لحاظی در اونها وجود ندارد. چرا؟ چون اطلاق و تقیید لحاظی در رتبه متقدم بر خطابند، نه در رتبه متأخر. دلیل خارجی قائم شده به اینکه خطابات شرعیه به نسبت به حالت علم و جهل اطلاق دارند، مگر در مورد جهر و اخفات و قصر و تمام. حالا یعنی چی اطلاق دارند یا اطلاق ندارند؟ این اطلاق از کجا میاد؟ منشأش چیست؟ میفرماید اون چیزی که موجب چنین نحوی از این تقیید یا اطلاق میشود این است که غرضی که قائم به مأمور به است آیا مقید است به وجود چنین تقدیری؟ مثلا مقید است به اینکه علم داشته باشی به خطاب، یا اینکه به نسبت به آن تقدیر این غرض مطلق است، چه علم داشته باشی چه نداشته باشی این غرض موجوده. پس وقتی میگیم نتیجه تقیید یا نتیجه اطلاق، این مسبب از چیست؟ مسبب است از مدخلیت چیزی در غرض از خطاب یا تقیید، در حالی که متعلق یا موضوع نمیتوانند نسبت به آن مقید یا مطلق باشند. چرا؟ چون اصلا لحاظش در رتبه سابقه بر خطاب امکان پذیر نیست. و میفرماید ایشون این قسم از اطلاق در برابر اطلاق لحاظی اسمشو میذاریم اطلاق ذاتی. پس جایی اگر شنیدید اصطلاح اطلاق ذاتی، مراد ازش چیست؟ همان نتیجه اطلاق است. اگر شنیدید میگن اطلاق ذاتی، یعنی همان نتیجه اطلاق. در کجا اینو استفاده میکنن؟ در کجا ما اطلاق ذاتی یا تقیید ذاتی داریم؟ در خصوص تقادیری که امکان لحاظ اونها در رتبه سابق بر خطاب وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ چون خطاب در آن تقادیر مأخوذ از خودش، مثل علم به خطاب، جهل به خطاب. چون خود خطاب مأخوذ در آن تقادیره، پس در رتبه سابق بر خطاب امکان لحاظشون نیست. اما غرض از خطاب به نسبت به آن تقادیر میتواند مطلق یا مقید باشد. فلذا اطلاقی که خطاب دارد به نسبت به این تقادیر یا تقییدی که میخورد اطلاق و تقیید ذاتی است، نه اطلاق و تقیید لحاظی. این هم وجه دوم. اما وجه سوم ان شاء الله جلسه بعد اگر عمری باشد خدمتتون عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.